تمام فراز و فرودها هرگز طرح شهید سلیمانی متوقف نشد و به ویژه در بحث واکسیناسیون شاهد نوع دیگری از تجلی این طرح بودیم. سی و یکمین محموله واکسن کرونا جمعیت هلال احمر حاوی 6 میلیون دوز واکسن صبح امروز در فرودگاه امام رحمت الله علیه به وزارت بهداشت تحویل داده شد. کریم همتی گفت خوشبختانه با خوشقولی مسئولان صلیب سرخ کشور چین و همکاری خوب بین دستگاهی در ایران با نظارت معاون اول رئیس جمهور 6 میلیون دوز واکسن سینوفارم وارد کشور شد و مجموع واردات واکسن هلال احمر به بیش از 100 میلیون دوز رسید. رئیس انستیتو پاستور ایران گفت اگر سیاست‌های کشوری به طرفی پیش برود که قرار باشد افراد زیر 12 سال هم واکسینه شوند، واکسن پاستو کوبک می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از مؤثرترین واکسن هاست. علیرضا بیگلری گفت در دنیا ثابت شده واکسیناسیون باعث کاهش بیماری و مرگ و میر می‌شود و در کشور ما هم واکسیناسیون در سطح عمومی در حال رسیدن به آمار خوبی است. و معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت خوشبختانه در کشور ما در قالب سیاست‌های کلی سلامت در قانون برنامه ششم توسعه کشور و قانون بودجه سال 1400 به پوشش همگانی سلامت توجه شده. بنابراین از حیث قوانین بالادستی برای اجرای پوشش همگانی نقصی وجود ندارد. مهدی رضایی گفت در پوشش همگانی سلامت سه عنصر کلیدی مردم، بسته خدمت و تأمین منابع مالی اهمیت دارد. تشکر میکنم از توجه شما و از شما دعوت میکنم با همکارانم در بخش سوم همراه باشید تا ساعت 6 صبح.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام فردگار یکتا، شب شما بخیر باشه. سپهر دانش 4-8400، من دکتر کیانا فرایی به اتفاق این همکاران با شما خواهیم بود. هماهنگ کننده برنامه حمید فروزنده. رادیو صدا، صدای ما را اگر درست و دقیق می شنوید، مهندس معین خانی‌زاده صدا بردار. گفتگوهای کوتاه در طول برنامه مرجان قندی و مجید سرلک. تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش برنامه مهندس پیمان پناهی. در این برنامه سپهر دانش، علاوه بر سوال برنامه که در حوزه درس قلب خواهد بود، یک گفتگو هم داریم در مورد فعالیت بدنی و کرونا. از طریق سامانه پیامکی 30102 میتونید با ما در ارتباط باشین و پیامک های خودتون، نظرات خودتون رو و پاسخ های خودتون به سوال برنامه رو برای ما ارسال کنید. خب، در این برنامه سپهر دانش یک سوال چهار جوابی در درس قلب طرح خواهد شد که دکتر فاطمه سعیدی، متخصص قلب از دانشگاه علوم پزشکی قزوین، طرح سوال این برنامه سپهر دانش خواهند بود و همچنین کسانی که دچار ضعف و خستگی بدنی شدن بعد از ابتلا به کووید 19 میتونن شنونده برنامه باشن. اما سوال این برنامه سپهر دانش، دکتر فاطمه سعیدی، متخصص قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی قزوین. خانم دکتر، عرض سلام، ادب، شب بخیر خدمت شما و خدا قوت. خوب هستین؟
سلام، سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. دکتر سعیدی، منتظر هستیم. شما طراح سوال این برنامه هستین، سوال رو بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. سوالی که من در نظر گرفتم این هستش که توی بیماری که مبتلا به نارسایی قلب هستش، شایع ترین علت تشدید حاد علائم چی میتونه باشه؟ و گزینه های جواب شامل الف، ایسکمی قلبی، به عفونت‌های تنفسی، جیم، عدم رعایت رژیم غذایی و مصرف صحیح داروها، و دال، فشار خون بالا هست.
بله، بسیار سپاسگزارم خانم دکتر فاطمه سعیدی، متخصص قلب، که در واقع چهار تا گزینه که هر کدوم میتونه در واقع درسای خودش رو داشته باشه که اصلا راجع به این گزینه ها و این سوال و نارسایی قلبی با شما صحبت میکنیم خانم دکتر در نیمه پایانی برنامه.
حتما در خدمت شما.
ممنونم از شما و طرح سوال این برنامه. موقتا شبتون بخیر باشه خانم دکتر سعیدی.
وقتتون بخیر باشه.
مرسی، خدا نگهدار. خب، سوال این برنامه سپهر دانش رو شنیدیم که در بیماری که مبتلا به نارسایی قلبی هست، کدوم مورد سبب تشدید حاد علائم میشه؟ الف، ایسکمی قلبی، ب، عفونت های تنفسی، جیم، عدم رعایت رژیم غذایی و مصرف منظم داروها، دال، فشار خون بالا.
3002 سامانه پیامک ما هست. از همین حالا فرصت دارید برای ما پیامک ارسال کنید و پاسخهای خودتون رو برای ما بفرستین. اسمتون، اسم شهر و روستاتون فراموش نشه. خب در این برنامه سپهر دانش سوالی که ما داریم مربوط به نارسایی قلبی هست. یکی از موارد شایع و پرمراجعه در بیمارستان‌های قلب مراکز درمانی و تشدید حاد علائم که گزینه‌ای مثل ایسکمی قلبی گزینه الف به عفونت تنفسی، جیم عدم رعایت رژیم غذایی و داروها و دال فشار خون بالا شامل در واقع پاسخهای ما هست که شما انتخاب کنید، نظر خودتون رو بگین، اسمتون، اسم شهر و روستاتون رو برای ما از طریق سامانه پیامکی 3002 بفرستید. اما اکنون اولین بخش برنامه سپهر گفت رو بشویم و بعد هم ادامه برنامه.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
همراه میشیم با سرکار خانم دکتر توکتم بهشتیان، متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و عضو هیئت علمی پژوهشکده سرطان پستان، و صحبت‌های خانم دکتر رو در خصوص روش‌های تشخیصی و غربالگری سرطان سینه میشنویم.
با عرض سلام خدمت شنوندگان برنامه سپهر دانش. در بیماران بالای 40 ساله، در مورد خانم‌های بالای 40 سال، روش تشخیصی اصلی سرطان پستان ماموگرافی هست. اما ماموگرافی به دو شکل انجام میگیره، یکی به روش در واقع تشخیصی و دیاگنوستیک و دیگری به روش اسکرینینگ یا غربالگری. این دو نوع ماموگرافی کاملا در دو ستینگ مختلف انجام میشه. بنابراین اون چیزی که برای ما به عنوان رادیولوژیست مهم هست این هستش که بیمار در واقع به چه دلیل مراجعه کرده، آیا مشکل خاصی داشته مراجعه کرده و یا اینکه فقط در جهت سلامت بافت پستانش مراجعه کرده. اگر ماموگرافی دیاگنوستیک باشه، ما مجبوریم که تا آخر کار بیمار رو دم دستمون نگه داریم و تشخیص رو قطعی بکنیم، در حالی که اگر ماموگرافی برای اسکرینینگ انجام بشه، نیازی به این که تا آخر کار ما ادامه بدیم وجود نداره، چون ماموگرافی اسکرینینگ هستش. اما اسکرینینگ هم خودش در دو ستینگ مختلف انجام میشه. در بعضی از کشورها که برنامه‌های کشوری دارن که ماموگرافی حالا از یک سن خاصی به بعد به طور گسترده‌ای در بین خانم‌های حالا بالای سن 40 سال یا 45 سال انجام میشه، ولی در کشورهای مثل ما که هیچ برنامه در واقع کشوری برای انجام ماموگرافی وجود نداره، در کشورهایی که منابع مالی محدودی دارن، ماموگرافی عمدتاً به شکل اپورتونیستیک انجام میشه. ماموگرافی اسکرینینگ یعنی بیمار خودش مراجعه میکنه و از پزشک معالجش، حالا از جراحش، از متخصص زنان یا حتی از پزشک عمومی میخواد که از سلامت بافت پستانش مطلع بشه. اینها رو میگیم در واقع ماموگرافی های اپورتونیستیک. ولی ما در واقع قوانینی که در مورد ماموگرافی های گاورمنتال یا کشوری انجام میشه، در کشور خودمون در مورد ماموگرافی های اسکرینینگ اپورتونیستیک هم انجام میدیم، چرا که حرف و حدیث در رابطه با سن شروع ماموگرافی خیلی متفاوت هست. بله، اون چیزی که رفرنس های معتبر از جمله انجمن رادیولوژی امریکا و یا انجمن زنان زایمان امریکا توصیه میکنه و همینطور هم انجمن های سرطان شناسی توصیه میکنن، این هستش که بالای 45 سال برای خانم هایی که برای اسکرینینگ مراجعه میکنن حتما ماموگرافی درخواست بشه. هیچ وقت سونوگرافی اقدام تشخیصی اولیه ما در این سن نیست. ما در مواقعی میشنویم که خانم ها مراجعه میکنن و میگن که پزشکمون گفته اول سونوگرافی انجام بده، در صورتی که مشکل داشتی ماموگرافی. این اصلا ایده صحیحی نیست و در درجه اول باید ماموگرافی انجام بشه و بعد در صورت لزوم روش‌های تشخیصی تکمیلی. اما در رفرانس‌های مختلف در مورد سن 40 تا 45 سال نظرات متفاوته، ولی عنوان میشه که اگر بیمار خودش تمایل داشته باشه میتونه بین 40 تا 45 سال هم یک بار ماموگرافی انجام بده. بالای 45 سال اینتروال انجام ماموگرافی هر یک سال هست و این تا زمانی که بیمار از نظر سلامتی در وضعیت جسمانی کاملی هست ادامه پیدا میکنه. قبلا یه سقفی میذاشتن، میگفتن تا 65 سال تا 70 سال، در صورتی که الان میگن زمانی که امید به زندگی بیمار هنوز خوب هستش ما ماموگرافی اسکرینینگ رو هر سال یک بار تکرار بکنیم و این ارزشمند هست.
خانم دکتر، برای همکاران در خصوص نقش امارای در تشخیص و غربالگری سرطان سینه هم بفرمایید.
امارای تا حدودی جای خودش رو در اسکرینینگ بیماران خاصی باز کرده، به ویژه در اسکرینینگ بیمارانی که در واقع های ریسک هستن و احتمال ابتلایشون به سرطان پستان بالای 25% هست. ولی باز هم این امارای در کنار ماموگرافی معنی پیدا میکنه و حالا یا به تناوب با ماموگرافی انجام میشه یا اینکه ماموگرافی با امارای همزمان با هم انجام میشه، مگر در سنین پایین تر که خب در سنین پایین تر یعنی قبل از 40 سال ما در مواردی هست مجبوریم و لازم هست که از امارای برای تشخیص زودرس استفاده بکنیم. اما ما چه علائمی میبینیم در ماموگرافی که میتونه ما رو مشکوک بکنه به سرطان؟ در ماموگرافی سنگ بنای تشخیصی برای سرطان پستان توده‌های نامنظم هست و با حدود نامشخص و دنس هستش. مورد بعدی میکروکلاسیفیکیشن ها هست. در گزارش های ماموگرافی حتما میکروکلاسیفیکیشن ها رو جدی بدونید و اگر که در ماموگرافی عنوان میشه که بزرگ نمایی انجام بشه حتما درخواست بزرگ نمایی رو برای بیمارتون بدید. مورد بعدی که در ماموگرافی میتونیم پیدا کنیم نواحی در واقع به هم ریختگی بافتی و یا همون architectural distortion هست که علامت بسیار مهمی هست برای تشخیص سرطان پستان. گاهن هیچ علامتی در بافت پستان ما پیدا نمی کنیم، بلکه فقط غده‌های لنفاوی زیر بغل هستن که متورمن و بزرگن و پاتولوژیک هستن. اونها هم برای ما ارزششون زیاد هست و در این مواقع اگر در بافت سینه چیزی پیدا نکردیم MRI حتما باید انجام بشه برای اینکه ما بتونیم پرایمری رو در بافت پستان پیدا بکنیم. ولو این که در بعضی مواقع حتی با انجام MRI هم ما پرایمری رو در بافت اولیه پستان نمیتونیم پیدا بکنیم. این خلاصه بود از روش در واقع تشخیصی زودرس سرطان پستان.
متشکرم، گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر توکتم بهشتیان، متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و عضو هیئت علمی پژوهشکده سرطان پستان.
در این برنامه سپهر دانش بخش مختلفی رو برای شما در نظر گرفتیم. یکی از این بخش‌ها سپهر گفت بود که به اتفاق شنیدید و همچنین یک سوال هم داریم. در بیماری که مبتلا به نارسایی قلبیه کدوم یکی از این موارد سبب تشدید حاد علائم میشه؟ الف ایسکمی قلبی، ب عفونت تنفسی، جیم عدم رعایت رژیم غذایی و دارو، و دال فشار خون بالا. 3102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کردید. از پولادشهر اکبر مختاری گزینه 4 رو انتخاب کرده، فشار خون بالا. از گنبد کاووس فشار خون بالا رو انتخاب کردن آقای سینا. علی موسوی گزینه جیم عدم رعایت رژیم غذایی و داروها. وطن دوست از ورامین فشار خون بالا. از ترکمن صحرا روستای صحنه سفلا گزینه دال فشار خون بالا آقای محمود. خانم رجبی از تهران گزینه چهارم فشار خون بالا. رضا بشیری از پرند فشار خون بالا. اکبر مختاری از کلادشهر گزینه چهارم فشار خون بالا. آقای حشمت از تهران تکنسیان داروخانه گزینه اول ایسکمی قلبی. آقای فرهاد گزینه به عفونت‌های تنفسی. میرزا بیاتی از مشهد گزینه جیم عدم رعایت رژیم غذایی و دارو درمانی. صلاح شور از بیرجند گزینه چهار فشار خون بالا. پروین بقایی گزینه چهارم فشار خون بالا. مهدی شاه میرزایی از اصفهان گزینه چهارم فشار خون بالا. از اسلام آباد غرب کرمانشاه 918 354 گزینه الف ایسکمی قلبی. مهدی رنجبر از کرمان گزینه سوم عدم رعایت رژیم غذایی و داروها. ساعت 22:24 همچنان فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30102 برای ما پیامک ارسال کنید، پاسخهای خودتون رو برای ما بفرستید، اسمتون، اسم شهر و روستاتون فراموش نشه، به اسم خودتون پیامک ها رو بخونم. و اکنون یک نکته آموزشی.
به نام خدا، عرض سلام احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه خوب سپهر دانش. دکتر وحید جوادی هستم، روماتولوژیست کودکان و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امشب در خدمت شما عزیزان هستم در رابطه با نکاتی چند از معاینه مایه ساینوویال در پرکتیس بالینی. همونطور که میدونیم به طور اولیه آرتروسنتز و دقیقاً آزمایش معاینه ساینوویال از نظر بررسی وجود عفونت و یا کریستال مورد استفاده قرار گرفته. کریستالوپاتی ها معمولاً به طور بسیار بسیار نادر در کودکان اتفاق میفته، بنابراین موضوع بحث امشب ما اصلا نیست. بیشترین فوکوس در معاینه مایه ساینوویال از نظر اینکه عفونت ها رو بتونیم اکسکلود بکنیم، عفونت مفصل رو. دقیقاً 3 تا تست آزمایشگاهی وجود داره برای ارزیابی مایه ساینوویال از نظر عفونت. اولیش وایت سل کانت، شمارش سلول سفید مایع ساینوویال، دومی عذابی از نظر سپسیس با رنگ‌آمیزی گرم و نهایتاً کشت مایع مفصلی. خب ما وقتی که مایع ساینوویال رو بفرستیم برای آزمایش به سه دسته میتونیم اون از نظر تعداد سلول سفید تقسیم بندی بکنیم. اگر تعداد مایعی که گزارش بشه کمتر از 2000 تا در هر میلیمتر مکعب باشه، مایع به عنوان مایع غیر التهابی در نظر گرفته میشه. اگر تعداد سلول گزارش شده بین 2000 تا 5000 تا باشه، این مایع التهابیه اما معمولا غیر عفونی، و اگر بالای 5000 تا باشه به عنوان سپتیک در نظر گرفته میشه. نکته ای که هست اینه که این موارد التهابی غیر عفونی و عفونی ممکنه که یک اوورلپ و یک همپوشانی وسیعی رو داشته باشن. به همین دلیل موارد متعددی از آرتریت سپتیک رو باهاش مواجهیم که تعداد سلول سفید بالای 10000 تا هست. پس یک خط‌کشی مشخصی وجود نداره، اما اگر تعداد سلول بالای 5000 تا باشه، لایکلیهود ریشیوی ما در مطالعات سیستماتیک ریویو که انجام شده بین 4.7 تا 7.7 گزارش شده و این نسبت بسیار بالاست، و اگه بالای 100000 باشه که این نسبت به حدود 28 میرسه. بنابراین تعداد سلول بالای 5000 به خصوص و حداقل 10000 میتونه به نفع یک مایع مفصلی التهابی عفونی باشه، به خصوص اگر پی ام این اون بالای 90% باشه. اگر این آزمایش مایع ساینوویال سریع انجام بشه، تعداد سلول قابل استناد هست. اگر در کانتکست بالینی هستیم که احتمال میدیم آزمایشگاهی که باهاش کار میکنیم، آزمایشگاه بیمارستان یا آزمایشگاهی که نزدیک کلینیک ما هست، جواب رو با تاخیر بخواد انجام بده، باید نمونه مایع در یک لوله حاوی EDTA ریخته بشه که این باعث میشه که اجازه دقیقاً بررسی تعداد سلول رو تا 48 ساعت آینده بدون کاهش در تعداد سلول ها به ما بده. پس امشب یاد گرفتیم که تعداد سلول مایع آنالیز شده مفصلی رو تفسیر بکنیم از نظر اینکه آیا میتواند همخانه با آرتریت سپتیک باشد یا خیر. امیدوارم که نکته گفته شده در پرکتیس شما عزیزان به کار گرفته بشه و سبب خیر و برکت برای شما و بیمارانتون باشه. شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو. Oh,
جهان با تو بخنده، تو چشمات وسعت غم جا نگیره، یه کاری کن سر